ساعت 19 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، امروز شنبه 14 اسفند 1397 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس 2019 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری مجله خبری. پیش از اینکه فهرست مجله رو تقدیم شما کنیم، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قرنی و مشروع خبرها رو از اون میشنویم.
با درود فراوان، وزارت کشور پاکستان اعلام کرده است که 10 نفر به اتهام ارتباط با عملیات انتحاری ماه گذشته در کشمیر هند دستگیر شدند. عملیات انتحاری در روز 14 فوریه در کشمیر به کشته شدن 40 نفر از نیروهای امنیتی هند منجر شد. گروه اسلامگرای جیش محمد مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است. برادر مسعود ازهر رهبر این گروه از جمله 44 نفری است که دستگیر شدند. به دنبال این عملیات انتحاری روابط هند و پاکستان پرتنش شد و دو طرف اهدافی در مناطق مورد اختلاف را بمباران کردند و ارتش‌های هر دو کشور در نقاط مرزی به حالت آماده باش در آمدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس اقدام اخیر پاکستان در دستگیری مظنونان را اقدامی در راستای کاهش تنش با هند ارزیابی کرده است. در ایران حدود 100 تن از کارگران پیمانکاری راه آهن در تبریز روز سه‌شنبه خط آهن را مسدود کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، این اقدام در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه دستمزد و ایدی انجام شده است. در این ارتباط شاپور اصلانی مدیر کل راهن آذربایجان از پیگیری برای حل مشکلات معترضان خبر داد. وی دلیل اعتراض کارگران پیمانکاری را تأخیر در پرداخت تنها 2 ماه حقوق از سوی پیمانکار این حوزه دانست و گفت که مسدود شدن خط آهن مانع حرکت 2 قطار شد. در روزهای اخیر کارگران پیمانکاری نگهداری خطوط و ابنیه فنی راهن برخی از مناطق ایران در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه دستمزد و ایدی اعتصاب کردند. در سالیان اخیر پرداخت نشدن دستمزدها به یکی از مهمترین مشکلات کارگران در مناطق مختلف ایران تبدیل شده است و آنها در اعتراض به این موضوع اعتصاب و تجمع کردند. در خبر دیگر، اسماعیل بخشی از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه به زندان شیبان در اهواز منتقل شد. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با اعلام این خبر نوشت که آقای بخشی در همین روز با خانواده خود تماس تلفنی داشته است. پیش از این هم کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داده بود که سپیده قلیان فعال مدنی هم به زندان سپیدار اهواز منتقل شده است. آقای بخشی و خانم قلیان روز 30 دی ماه و برای دومین بار توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. آنها پیش از این نیز در روز 25 آبان در شوش و در جریان اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت‌تپه بازداشت و پس از حدود 1 ماه آزاد شدند. و در خبری دیگر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از بازداشت 282 نفر و ممنوع الخروجی 860 نفر در رابطه با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داده است. آقای دولت آبادی میگوید یکی از چالش‌های بزرگ این است که متهمان با به گفته او زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور اموال را جابجا می‌کنند. دادستان تهران در رابطه با پرونده کاغذ گفت 8 شرکت 190 میلیون یورو ارز گرفتند ولی کاغذها به دست مصرف کننده واقعی نرسید. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. ادامه کشمکش ها در ایران بر سر تصویب 2 لایحه باقی مانده FATF. دادستان تهران از وجود صدها بازداشتی و ممنوع الخروجی در پرونده‌های فساد اقتصادی خبر داد.
رانت یعنی امتیاز ویژه ایجاد بشه، در پی ایجاد اون امتیاز ویژه فساد هم خود به خود ایجاد خواهد شد.
ادامه تحصن معلمان در برخی از شهرهای ایران. روسیه بر سر دوراهی مناقشه ایران و اسرائیل مسکو به کدام سو متمایل خواهد شد؟
یک خط تلفنی مستقیم بین تل آویو و مسکو وجود داره که افسران اسرائیلی روسی زبان در سوریه و حتی در مسکو همکاری میکنن.
خبرهای تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی از رادیو فردا. پرونده فساد اقتصادی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یکی از معضلات اساسی شده و تعداد آنها طی چند ماه گذشته رو به افزایش بوده است. ناکارآمدی سامانه‌های ارزی و نحوه پرداخت بدون نظارت ارز به افراد گوناگون تاکنون منجر به سوء استفاده کلان شده است. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
دادستان تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد در رابطه با پرونده‌های اقتصادی تاکنون بیش از 280 نفر بازداشت شدند. به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی همچنین از ممنوع الخروجی 860 نفر در رابطه با پرونده‌های اقتصادی در 8 ماه اخیر خبر داده است. مسئله پرونده‌های بزرگ اقتصادی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل به یک معضل اساسی شده و تعداد آنها طی چند ماه گذشته رو به افزایش بوده است. دادستان تهران می‌گوید یکی از چالش‌های بزرگ این است که متهمان با به گفته او زرنگی و مطلع بودن از مقررات کشور اموال را جا به جا می‌کنند. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی ساکن ازمیر ترکیه، در مورد این بخش از گفته‌های دادستان تهران به رادیو فردا می‌گوید:
این مسئله که اشاره شده که مشکل این هست که متهمان در واقع از قوانین اطلاع پیدا کردن و راه دور زدن رو بلد شدن، به نظر خیلی از نظر اقتصادی منطقی در واقع نیست. در اقتصاد ما چیزی که به نام فساد اقتصادی داریم یا بحث در واقع سوء استفاده داریم، وقتی اتفاق میفته که رانت، که حالا این روزها در فضای اقتصادی ایران خیلی صحبت ازش میشه، یعنی امتیاز ویژه‌ای ایجاد بشه، در پی ایجاد اون امتیاز ویژه فساد هم خود به خود ایجاد خواهد شد. ببینید مثلا بازار ارز رو میزنم. وقتی که شما ارز 4200 تومانی دارید و در بازار آزاد ارز حالا 13000 تومان 14000 تومان حداقل هست، 10000 تومان فاصله داره، دادن امتیاز ویژه یا همون رانت ارز 4200 تومانی مطمئنن تمام اون افرادی رو که دسترسی به این امتیاز دارن وسوسه خواهد کرد که وارد بشن و در واقع بتونن ارزشون رو در بازار آزاد 14000 تومان بفروشن و به راحتی 10000 تومان سود کنن. بنابراین مشکل اصلی ایجاد فساد سیاست گذاری غلط اقتصادی است که اون امتیاز ویژه یا رانت رو ایجاد میکنه و افرادی هم هستن که حالا به قول آقای دادستان زرنگن و از این رانت استفاده میکنن. بنابراین ریشه اصلی رو باید دولت و حاکمیت در سیاست گذاری های خودش ببینه، نه اینکه سوء استفاده گرها زرنگ تر شدن و در واقع قانون رو راحت تر دور میزن.
جدیدترین پرونده‌ای که دادگاه رسیدگی با آن دو هفته پیش آغاز شد، پرونده بانک سرمایه است که دو نفر از متهمان آن که به قید وثیقه آزاد بودند فرار کردند. مدیران و کارکنان ارشد این بانک به پولشویی و فساد بانکی که حجم آن به صدها میلیارد تومان میرسد متهم شدند. در این میان اختصاص شعب ویژه برای رسیدگی به انواع پرونده‌های مختلف فساد اقتصادی را شاید بتوان یکی از راهکارهای قوه قضاییه برای مقابله با حجم گسترده پرونده‌های اقتصادی ارزیابی کرد. آقای دولت‌آبادی گفته است در 8 ماه اخیر که شعب ویژه آغاز به کار کرده 282 نفر بازداشت و 860 نفر ممنوع خروج شده اند و 138 کیفرخواست صادر شده و 121 نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و احکام 100 نفر در حال اجراست. طبق آماری که دادستان تهران داده است، در پرونده های پتروشیمی 13 نفر، پرونده های دلالان ارزی 29 نفر، پرونده های گوشت و لاستیک 4 نفر، پرونده تلفن همراه 1 نفر، پرونده سامانه بهینیاب سمت 4 نفر، پرونده گمرک 8 نفر، پرونده سازمان حمایت 4 نفر، پرونده کاغذ 17 نفر و پرونده واردات خودرو و سامانه‌های ثبت سفارش 20 نفر بازداشت هستند. این مقام قضایی همچنین از انهدام باند 7 نفری قاچاق سازمان یافته عینک در ایران خبر داده است. دادستان تهران در رابطه با پرونده کاغذ گفت 8 شرکت 190 میلیون یورو ارز گرفتند ولی کاغذها به دست مصرف کننده واقعی نرسید. تخصیص ارز دولتی به وارد کنندگان کالا در ایران به تشکیل ده ها پرونده فساد اقتصادی منجر شده است. به گزارش رسانه‌های داخلی، شماری از وارد کنندگان یا اصلا کالایی وارد کشور نکرده و ارز خود را به قیمت بازار آزاد فروختند و یا محصولات وارداتی را به نرخ ارز آزاد روانه بازار کردند. رهبر جمهوری اسلامی در ششم تیر ماه از قوه قضاییه خواسته بود با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند. رئیس قوه قضاییه نیز پس از آن تهدید کرده بود که این کار را بدون در نظر گرفتن خطوط قرمز انجام خواهد داد. از آن زمان به بعد ده ها نفر بازداشت شده و حکم اعدام وحید مظلومین به عنوان سلطان سکه و حمید درمنی به عنوان سلطان قیر نیز اجرا شد. پس از آن فرد دیگری نیز با عنوان سلطان لوازم پزشکی بازداشت و به 20 سال زندان محکوم شده است. این احکام قضایی توسط نهادهای بین‌المللی حقوق بشری مورد اعتراض واقع شد. تحلیلگران و کارشناسان امور اقتصادی هشدار دادند که برخوردهای امنیتی شدید مانند احکام اعدام هرچند ممکن است در کوتاه مدت نتایجی داشته باشد، اما در بلند مدت تأثیری نخواهد داشت، همان گونه که با وجود برخوردهای امنیتی قیمت ارز و سکه همچنان افزایش یافت.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید. همچنان همراه ما بمانید در مجله شامگاهی. کشمکش میان موافقان و مخالفان دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFD و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی پالرمو در ماه‌های اخیر موضوعی خبرساز در عرصه سیاسی ایران شده است. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF یک سازمان میان دولتی است که 30 سال پیش برای مبارزه با پولشویی به راه افتاد. این سازمان توصیه نامه‌هایی با نام استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارد و تاکنون چندین بار به ایران مهلت داده تا با تصویب قوانین و ضوابطی از فهرست سیاه این گروه درآید. برای بررسی بیشتر این موضوع با علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای افشاری، خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه بحث و جدل‌های موافقان و مخالفان لوایح FATF در ایران، به نظر می‌رسه که تصویب دو لایحه باقی مانده این لوایح همچنان با اما و اگر روبروز، همونطور که محمد رضا تابش امروز گفته. محمد رضا تابش نائب رئیس فراکسیون امید در مجلس گفته که اخبار خوبی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش نمیرسه. قضیه از نظر شما چه هست؟
بله، به نظر میاد که حالت تقریبا قفل شده بررسی پالرمو و CFT به عنوان به حال دو لایحه مهم یا دو جزء مهم FATF. اما همین کشدار شدن ماجرا نشون میده که درسته به حال بر اساس ارزیابی که آقای تابش گفتن این بدبینی وجود داره که این لوایح در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت تصویب نشه، ولی این کشدار شدن، طولانی شدن و اینکه مخالفین هم و به صورت تصمیم گیران اصلی مجمع هم هی تفره میرن که و این موضوع رو به عقب میاندازن، میخوان زمان بگیرن، نشون میده که کماکان شانس تصویب نهایی این دو لایحه و کل FATF البته با شروطی هم ممکن و میسر هست. و این برمیگرده در اصل به وضعیت بسیار بغرنجی که جمهوری اسلامی به لحاظ اقتصادی و اداره امور معیشتی مردم الان درش باش مواجه هست، یعنی با چالش‌های بزرگی که داره مساف در حال بسیار مساف با اونها هست، بسیار دشوار هست که در این فضا بخوان FATF هم تصویب نشه. بله. و طبیعتاً این تأثیرش بر مثلا مشکلات اقتصادی رو بیشتر میکنه. این توضیح هم باید داد که پذیرفتن FATF لزوماً تضمینی برای بهبود اوضاع ایجاد نمیکنه، اما نپذیرفتن یعنی ملحق نشدن و قرار گرفتن دوباره ایران در لیست سیاه FATF شرایط به طور نسبی بدتر میکنه.
آقای افشاری، الان بحث‌های مطرح هست تحت عنوان همین این دوتا لایحه‌ای که تصویب شده رو به رفراندوم بذارن. حشمت الله فلاحت پیش رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته که این حتی مطرح شدن طرح برگزاری رفراندوم برای این دو لایحه موجب ایجاد التهاب و التهاب در جامعه میشه. این قضیه برگزاری طرح رفراندوم برای این دو لایحه رو چطور ارزیابی میکنید؟
بله ببینید، البته این ادعای آقای فرادپور که درست نیست. به هر حال رفراندوم یکی از ابزارهای اصلی دموکراسی هست و نظرخواهی عمومی است در موضوعاتی که اهمیت زیادی برای یک جامعه داره، به خصوص برای زندگی مردم. اما به حال بعید هست که چنین اتفاقی بیفته. جالب هستش که تقاضا برای برگزاری رفراندوم از دو تا جریان متفاوت و متضاد بیرون آمده است. یک طرف برخی از نیروهای نزدیک به اصلاح طلبان خواهان این مسئله شدن، از طرف دیگه برخی نیروهای به واسطه جبهه پایداری رسما در مجلس پیشنهادی رو مطرح کردن. آقای حاجی دلگانی که پیشنهادی که مطرح کردن که هستش که این FATF به همه پرسی گذاشته بشه. ولی در مجموع رویه نظام تا کنون این بوده که به حال از همه پرسی استفاده نکنه در این گونه مسائل، و به خصوص که این موضوع هم حساسیت درش وجود داره، بعید به نظر میاد چنین اتفاقی بیفته. بیشتر کار تبلیغاتی هستش و برخورد سیاسی از طرف این برای ایجاد فشار بیشتر برای جلو بردن ایده خودش.
یکی از گلایه‌هایی که آقای افشاری الان مطرح هست، عدم حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست‌های مجمع هستش برای دفاع از این دو لایحه باقی مانده. الان نظر شما چه هست؟ چرا که میگن که اگر خود آقای روحانی حضور پیدا کنه، الان مدت هاست که البته آقای روحانی حضور پیدا نکرده، آیا رابطه‌ای هست با ریاست آقای لاریجانی بر این مجمع، یا اینکه گلایه‌های دیگه‌ای وجود داره به نظر شما؟
ببینید، این برمیگرده به رویه‌ای که مجمع در دوره جدید شروع کرده و پیش از اینکه صادق لاریجانی رئیس بشه، میدوندارش محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص بوده که به نوعی خواهان افزایش اختیارات نظارتی مجمع هستن و عملا یک ساختار موازی رو با مجلس و دولت هم به نوعی ایجاد کردن. خب شرایط به گونه‌ای شده که عملا موازنه قوا در مجمع به ضرر دولت هست، بنابراین واقعا معلوم نیست که حضور روحانی هم بتونه کمکی بکنه. و اتفاقا روحانی با عدم شرکت چه بسا داره تلاش میکنه که فشار رو بر مجمع بیشتر بکنه تا انتظارات دولت محقق بشه. به نوعی روحانی با مجمع اعلام جنگ هم کرده با موضع‌گیری اخیر خودش، گفت 10-20 نفر جمع میشن در اونجا و چرا تصدیق نمیکنن. به حال به نظر میرسه ارزیابی هم شخص روحانی و دولت اینه که از بیرون فشار بیارن امکان موفقیت بیشتره تا در داخل حضور پیدا بکنه. اما به هر صورت به نظر من تصمیم گیر نهایی نه صادق لاریجانی هست و نه حسن روحانی در مجمع، در نهایت رهبری هستش که وضعیت مشخص خواهد کرد.
بسیار ممنون از شما. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
و اما از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به روسیه چند روزی است میگذرد و حال ایران به این سفر و اتفاقات آن واکنش نشان داده. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید روسیه کشوری نیست که بخواهد به خواسته های اسرائیل تن دهد، کشوری مستقل است و با تهران روابطی مستحکم دارد. در همین رابطه همکارم سمیرا قرایی با مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل گفتگوی کرده و نخست از او درباره رابطه فعلی اسرائیل و روسیه پرسیده.
روابط اسرائیل و روسیه به حدی پیشرفت کرده که میشه گفت بی‌نظیر هستش، و اون به خاطر دیدگاه مثبت آقای پوتین به اسرائیل، به روابطش با اسرائیل و نطخه عطفی که آقای پوتین داره به یه چیزی حدود 1 میلیون شهروند روسی زبان که در اسرائیل زندگی میکنن. و روسیه و اسرائیل تونستن که روابط خودشون رو بهبود ببخشن، به خصوص در مورد سوریه. روابط اسرائیل حملاتش رو با روسیه تنظیم میکنه. یک خط تلفنی مستقیم بین تل‌آویو و مسکو وجود داره که افسران اسرائیلی روسی زبان با همتای خودشون در سوریه و حتی در مسکو همکاری میکنن و وقتی اسرائیل حمله میکنه تنظیم میکنن حملات رو به سوریه تا شهروندان یا سربازان روسی صدمه نبینن. و آقای نتانیاهو یه چیز خود در این 3 سال اخیر 11 بار با آقای پوتین دیدار کرده. ببینید، روابط اسرائیل و روسیه هیچ وقت به پای روابط و به نزدیک روابط اسرائیل و آمریکا نمیرسه، ولی روابط هر دو کشور در سطح نظامی، اقتصادی و فرهنگی الان چیزی که الان ما شاهدش هستیم میشه گفت در تاریخ 70 ساله اسرائیل بی‌نظیر بوده.
آقای جاودانفر، ایران خیلی دیر به خبر سفر نتانیاهو به روسیه واکنش نشون داد. میخوام ازتون بپرسم در خود اسرائیل این سفر چقدر مهم و حیاتی قلمداد شد؟
سفر مهمی بود، حیاتی نمیشه گفت، ولی ببینید حتی کسی که منتقد آقای نتانیاهو هستش مثل بنده و منتقدین دیگر آقای نتانیاهو در اسرائیل، همه بایستی واقعا اعتراف بکنیم که روابطی که ایشون به وجود آورده و نزدیکی که به وجود آورده در روابط دیپلماتیک بین اسرائیل و روسیه واقعا یک دستاورد عالی بوده برای اسرائیل. و این روابط آقای نتانیاهو واقعا میشه گفت خیلی خیلی خوب مدیریت کرده و اون رو توسعه داده. در اسرائیل یک دیداری بود بین سلسله 11 دیداری که آقای نتانیاهو با آقای پوتین داشته و در اسرائیل هنوز با وجود مشکلاتی هم که با وجود اومد بین اسرائیل و روسیه، به خصوص بعد از اینکه پدافندهای سوریهی هواپیمای روسی رو منهدم کردن و بعضی در روسیه این رو تقصیر گردن اسرائیل انداختن، در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که اسرائیل میتونه با حملات خودش به نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه در سوریه ادامه بده و روسیه هیچ وقت دخالت نخواهد کرد.
آقای جاودانفر، در یک سال اخیر اسرائیل خواستار خروج همه نیروهای خارجی از خاک سوریه بوده. پیشتر همین خواستار رو با روسیه مطرح کرده بود. در این سفر باز هم این خواسته مطرح شد. فکر میکنید که چقدر محتمل هستش که اسرائیل به خواست خودش برسه در خاک سوریه؟
اصلا محتمل نیست. این واقعا یک رویا هستش که اسرائیل بتونه یا حتی روسیه بتونه هر شهروند ایرانی یا هر سرباز ایرانی یا هر سرباز شیعی که سپاه از عراق یا افغانستان آورده بتونه اخراج بکنه. واقعا یک خواب شیرین هستش. ولی به نظر من اسرائیل در روابط خوبی که با روسیه داره اون رو میتونه با عنوان اهرم استفاده بکنه و به علاوه حملات نظامی خودش که و اون رو تبدیل بکنه به اصلاحات جدی در موضع نیروهای ایرانی، نزدیکی نیروهای ایرانی سپاهی و وابستگان آنها به مرز اسرائیل و سوریه و اسلحه هایی که اونها میتونن داشته باشن، مثلا موشک میشه گفتش که اسلحه های سنگین مثل موشک نه، ولی اسلحه های سبک قابل قبول خواهد بود و اینکه دیگه اسرائیل دیگه سوریه استفاده نشه برای انتقال تجهیزات نظامی به حزب الله، اینها ممکن هستش. ولی اینکه اسرائیل میخواد تمام نیروهای ایرانی خارج بشن به نظر من غیر ممکنه.
مهیر جاودانفر تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل بود. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
وای به حال اون کشوری که معلمان اون کشور که در هر کشوری واقعا وظیفه خیلی خیلی مهمی بر دوش دارن، حتی وظیفه اینها از هر نوع کاری، هر شخصی، هر مقامی که فکرش کنی در اون کشور مهمتره. معلم که باعث پرورش بچه های ما میشه، وای بار اون کشوری که این معلمهاش زیر حتی فقر زندگی کنند.
ایران شده مثل زمانهای خیلی قدیم انگلیس که داروغه خیر همه رو میگرفت و مالیات میگرفت. ایران رابین هودی نداره تا انتقام مردم رو بگیره.
آرای نظرسنجی مردم در انتخاب بهترین برنامه رو میدوزن، آرای مردم در انتخابات رو میدوزن، ولی باز ما میریم تو انتخابات شرکت میکنیم، باز تو نظرسنجی ها شرکت میکنیم و باز اونا میدوزن و این قصه همچنان ادامه دارد. تا کی؟ تا اینکه یک بار برای همیشه ما مردم بگیم نه و شرکت نکنیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
امیرعلی نعمت‌اللهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش ایران روز سه‌شنبه در واکنش به تحصن برخی معلمان در چند شهر ایران به خبرگزاری ایلنا گفته که این تحصن خیلی گسترده نبوده. این در شرایطی است که به گفته تشکل‌های صنفی معلمان در روزهای اخیر در بیش از 100 شهر ایران و شماری از استان‌ها تحصن با استقبال معلمان روبرو شده است. روزبه بلحری گزارش می‌دهد.
در شرایطی که به گزارش تشکل‌های صنفی معلمان و نیز خبرگزاری ایلنا معلمان در چند استان ایران بین روزهای یک شنبه تا سه شنبه در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود تحصن اعتراضی برگزار کردند، قائم مقام وزارت آموزش و پرورش آن را خیلی گسترده ندانست و افسود که این تحصن بسیار محدود است. امیر علی نعمت اللهی به خبرگزاری ایلنا گفت که فقط در برخی از مدارس و آموزشگاه‌ها در برخی از استان‌ها تحصن برگزار شده است. او که نخستین مقامی است که پس از آغاز تحصن سه روزه معلمان در برخی از استان‌های ایران سخن می‌گوید، ضمن اعلام این که در استفاده از امکانات و ظرفیت‌های وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان کوتاهی نشده است، گفت که این وزارتخانه در قبال آنها شرمنده است. خبرگزاری دولتی ایرنا هم در مورد تحصن سه روزه معلمان در برخی از استانهای ایران تنها آن را اعتراض به پایین بودن دستمزدها نامید و گفت که این تحصن در برخی از شهرستانها صورت گرفته است. اما شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از تحصن در بیش از 100 شهر و ده‌ها روستا در نخستین روز اعتراض معلمان خبر داده بود، درباره دومین روز تحصن نوشت که معلمان در تمام استان‌ها در تحصن مشارکت داشتند، اما سطح آن متفاوت بوده است. بر اساس این گزارش، تحصن در استان‌های کردستان، همدان، قزوین، کرمانشاه، اصفهان و یزد با استقبال بسیار گسترده‌ای مواجه شد و در این ارتباط شهرهای همدان، مریوان، خمینی‌شهر، سقز، قزوین، کرج و جلفا در تحصن پیشتاز بودند. خواسته های معلمان در این دور از تحصن چه بوده است؟ شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه خود در روز 6 اسفند خواستار آزادی فعالان صنفی فرهنگی و رفع تمام موانع قانونی برای فعالیت رسمی و آزاد تشکل های صنفی فرهنگیان شد. در سالیان اخیر برخورد های امنیتی و قضایی با فعالان و تشکل های صنفی معلمان افزایش یافته است. در این ارتباط شماری از فعالان صنفی معلمان بازداشت و برای آنان احکام زندان و حتی شلاق صادر شده است. از جمله فعالان زندانی اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و روح الله مردانی هستند. در مورد سایر خواستهای صنفی معلمان می توان به درخواست برای اختصاص سهم کافی در بودجه سال 98 به آموزش و پرورش، رفع مشکلات مدارس، ترمیم اساسی حقوق فرهنگیان و پرداخت معوقات همه آنان، افزایش حقوق بازنشستگان فرهنگی به بالاتر از حد خط فقر و برقراری بیمه کارا برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته اشاره کرد. به گفته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، توقف سیاست پولی‌سازی مدارس و اجرای اصل 30 قانون اساسی از دیگر خواسته‌ها هستند. اصل 30 قانون اساسی دولت را موظف می‌کند که امکانات لازم را برای تحصیل رایگان دانش آموزان تا پایان دوره متوسطه فراهم کند، اما به گفته فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان، دولت‌ها سیاست دیگری اتخاذ کرده‌اند که این موضوع به توصیف آنان به نابرابری آموزشی و یا خارج شدن کودکان کارگران و دیگر مزدبگیران از چرخه تحصیل منجر می‌شود.
گزارش همکارم روزبه بلحری بود از ادامه تحصن معلمان در برخی از شهرهای ایران. و اما یکی از فرماندهان نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران میگوید که صید ترال به طور کلی در جنوب ایران ممنوع شده و سپاه پاسداران با تشکیل بسیج دریایی با تمامی موارد تخلف برخورد خواهد کرد. خبر ممنوعیت صید ترال نخستین بار نیست که مطرح می شود. در اواخر بهمن هم نیروی دریایی سپاه این گونه صید را ممنوع اعلام کرده بود. بیشتر بشنویم از سمیرا قرایی.
منصور روانکاو فرمانده منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه میگوید سپاه به هیچ کشتی، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، در آبهای جنوبی اجازه صید ترال نمیدهد. این حرف به آن معناست که در ایران نیز صید ترال مثل اغلب کشورهای جهان منسوخ خواهد شد. این فرمانده سپاه همچنین از تشکیل بسیج دریایی خبر داده است، بسیجی که به گفته او برای حفاظت از منافع صیادان و برقراری امنیت کشتی تشکیل خواهد شد. منصور روانکاو میگوید 80% از مردم ساحل نشین درآمد خود را از راه دریا کسب می‌کنند و به همین دلیل سپاه با هر کشتی داخلی یا خارجی که بخواهد در منطقه صید ترال انجام دهد برخورد خواهد کرد. ترال کلمه انگلیسی است که معادل فارسی آن گوفه است. گوفه یک تور ماهیگیری بزرگ و به شکل قیف است که از دو طرف می تواند به یک کشتی وصل شود و در اصطلاح دریا را جارو کند. آنچه در این گونه صید اتفاق می افتد خالی شدن دریا از هر گونه آبزیست و همچنین اقلام دیگر موجود در دریا نظیر صدف‌های دریایی می توانند در این نوع صید آسیب ببینند که همگی اینها می تواند خطرات زیست محیطی به همراه داشته باشد. حال اظهارات دو تن از صیادان جنوبی را بشنوید در گفتگو با مستندی به نام دریابست که بخشای از آن از برنامه سریای شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.
چینی ها نابود کردن، کل دریامون چینی ها نابود کردن.
دریا سختی آقا پادنه، مجبورون تحتیدون خونه هم نشسته کن.
ذخایر دریا رو ما باید استفاده کنیم، نه کشتی چینی بیاد اینجا مصرف کنه.
منصور روانکاو فرمانده سپاه روز نهم اسفند ماه نیز گفته بود سپاه کشتی‌های چینی، فیلیپینی و بنگلادشی که در ایران صید ترال می‌کنند و صیدشان را به امارات عمان منتقل می‌کنند را به هیچ عنوان تحمل نخواهد کرد. آقای روانکاو در ادامه گفته بود که برخی از این کشتی‌ها با مجوز سازمان شیلات صید ترال انجام می‌دهند و فانوس دریایی و حرام گوشت صید می‌کنند که هیچ کدام از این دلایل برای سپاه قابل قبول نیست. مسئله حضور چینی ها به ویژه در دریای عمان از تابستان امسال رسانه‌ای شد و بازتاب‌های فراوانی داشت. در خبرگزاری‌های ایران از جمله خبرگزاری دانشجویان ایسنا گفته شد این کار باعث رکود کسب و کار صیادان ایرانی شده و حتی وبسایت خبری بازتاب به نقل از برخی از صیادان گفته بود که اگر صیادان ایرانی بخواهند به این مسئله بپردازند و پیگیر شوند مجوز صیدشان توسط دادستانی باطل خواهد شد. با اینکه این خبر در تابستان رسانه‌ای و عمومی شده اما حضور کشتی‌های چینی در آب‌های ایران تنها منحصر به سال جاری نیست. در مرداد سال 94 10 کشتی ماهیگیری چینی در آب‌های ایران توقیف شد و گفته شد اتهام آنها ورود غیر مجاز به آب‌های ایران است. همان زمان مسئولان ایرانی گفتند اتهام کشتی‌ها همین است و بس و مسئله صید ترال مطرح نیست. حالا بعد از 3 سال عنوان می‌شود که صید ترال چینی‌ها در دریای عمان به همان اندازه 3 سال قدمت دارد و حتی تابناک در گزارش مدعی شده که کشتی‌های چینی با پرچم ایران آبزیان دریای عمان را می‌برند. مناظره بین محمد رادمهر فرماندار جاسک را بشنوید با شاپور کاکولکی معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات که از همان مستند دریابست پخش شده است.
آقا جان پرچم تمام شناورها، آقای نماینده های ذوالقدر عزیز، پرچم تمام شناورها یک دونه تو چینی نیست، همه ایرانیه. شما تا فردا وقت داری، ایشون تا فردا ساعت 12 فرماندار وقت داره فیلم بیاره. اگر تا فردا ساعت 12 نیاورد بنده به عنوان نیابت از جامعه صیادی از ایشون به قوه قضاییه در همین جا شما جو ملتهب نکن.
حضور چینی ها در دریای جنوبی ایران پای فرماندهی نیروی دریایی سپاه را نیز به میان کشیده است. علیرضا تنگسیری روز 27 بهمن اعلام کرده بود که پشت داستان صید ترال و کشتی های چینی مافیایی وجود دارد. همان روز آقای تنگسیری مدعی شد 3 کشتی چینی توقیف شده اند و بارشان در بندر باهنر خالی شده است. روز سه‌شنبه 14 اسفند و ساعتی پس از انتشار صحبت های منصور روانکاو نیز اعلام شد یک کشتی با 700 تن ماهی قاچاق توقیف شده است. در یک جمع‌بندی، در حال حاضر هیچ کشتی در آب‌های جنوبی ایران، چه ایرانی چه غیر ایرانی، اجازه صید ترال ندارد. با این همه صید فانوس ماهی و یالسبی و برخی ماهی‌های تجاری آزاد اعلام شده است.
گزارش همکارم سمیرا قرایی بود. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گزارش‌ها درباره تشکیل کارگروهی برای تدارک خروج نیروهای خارجی از سوریه را جنگ روانی اسرائیل خواند. در ادامه بحران سیاسی در هیئت دولت کانادا وزیر بودجه آن کشور نیز از مقام خود کناره‌گیری کرد. وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که 10 نفر به اتهام ارتباط با عملیات انتحاری ماه گذشته در کشمیر هند دستگیر شدند. گزارش‌ها از ادامه تحصن معلمان در برخی از استان‌های ایران است. و کارزار بین‌المللی برای تدوین پیمان منع خشونت علیه زنان در 10 کشور جهان آغاز به کار کرد. و خوان گوایدو رهبر مخالفان دولت ونزوئلا با درخواست برای ادامه راهپیمایی‌های ضد دولتی به کشورش بازگشت. خبرگزاری رویترز میگوید خوان گوایدو جزئیات برنامه بازگشت خود به ونزوئلا را مخفی نگه داشته بود و بدون اعلام قبلی روز دوشنبه وارد فرودگاهی در شرق کاراکاس شد. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
خوان خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا که به رغم ممنوع خروجی به خارج از کشور سفر کرده بود، روز دوشنبه 13 اسفند ماه به کاراکاس بازگشت و همزمان از مردم خواست تظاهرات سراسری برگزار کنند. ویدیوی کوتاهی هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که آقای گوایدو را در داخل هواپیما نشان می‌دهد که برای مسافران از طریق سامانه ارتباطی هواپیما سخنرانی کوتاهی می‌کند.
ما شک نداریم که ونزوئلا به آزادی و دموکراسی میرسه. این اتفاق برای کشور ما در روزهای آینده خواهد افتاد. خدا نگهدار همه شما باشه. دوست دارم از تک تکتون بپرسم ما میتونیم به این هدف برسیم یا نه؟ ما به خوبی این کار رو انجام میدیم چون متحدیم. زنده باد ونزوئلا.
گفته می شود هزاران نفر از هواداران آقای گوایدو از او و همسرش در بعد و ورود به ونزوئلا استقبال کردند. خبرگزاری رویترز این بازگشت را سبب ساز واکنش نیکولاس مادورو رئیس جمهور کنونی ونزوئلا دانسته است. آن هم در شرایطی که به نوشته این خبرگزاری اقتدار او همزمان با تشدید بحران اقتصادی تضعیف می شود. در چنین شرایطی خوان گوایدو که قدرت آقای مادورو را به چالش کشیده، ریکاردو هاوزمن را به عنوان نماینده ونزوئلا در بانک IADB که بزرگترین منبع سرمایه‌گذاری در آمریکای لاتین است معرفی کرده است. اما دولت کنونی ونزوئلا هم تصمیم گرفته تا دفاتر شرکت ملی نفت این کشور را که دفتر آن در پرتغال است به همراه شرکت استخراج کننده آلومینیوم و آهن ونزوئلا در کاراکاس را به روسیه منتقل کند، کاری که مقام‌های دولتی آن را در جهت تقویت روابط دو جانبه روسیه و ونزوئلا عنوان کردند. ایران که همواره از دولت نیکولاس مادورو حمایت کرده، به تازگی از حضور معاون وزیر خارجه ونزوئلا در تهران خبر داده است. جمهوری اسلامی همچنین محسن بهاروند، مدیر کل آمریکای وزارت امور خارجه را به منظور آنچه هماهنگی مواضع ایران و روسیه درباره ونزوئلا نامیده، به مسکو فرستاده است. دکتر رابرت خان، استاد دانشگاه آمریکایی، معتقد است ترسی که از ناتوانی پرداخت بدهی‌های ونزوئلا وجود داشت، اکنون آشکار شده و بحران سیاسی هم به آن دامن زده است.
این ناتوانی خواه ناخواه اتفاق می افتاد. حکومت ونزوئلا با کمبود پول نقد روبروست و همه راه حل‌های پیش رویش به بن‌بست رسیده. تنها چیزی که تونسته این حکومت رو از غرق شدن نجات بده، اراده و کمک اقتصادی چین و روسیه است.
خوان گوایدو 4 اسفند برای انتقال کمک‌های بشردوستانه به داخل ونزوئلا به مناطق مرزی رفته بود، اما نیروهای دولتی ونزوئلا مانع ورود این کمک‌ها به داخل کشور شدند. آقای گوایدو سپس با نادیده گرفتن حکم دیوان عالی ونزوئلا مبنی بر ممنوع خروجی به طور غیرقانونی از کشور خارج و به کولومبیا رفت. رهبر مخالفان ونزوئلا برای تشدید فشارهای بین‌المللی بر دولت نیکولاس مادورو علاوه بر کولومبیا به کشورهای برزیل، آرژانتین، پاراگوئه و اکوادور نیز سفر کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نیز در روزهای گذشته بر گفتگوهای سیاسی به عنوان تنها راه خروج از بحران در ونزوئلا تاکید کرده و از اعلام آمادگی سازمان ملل متحد برای میانجیگری میان نیکولاس مادورو و خوان گوایدو خبر داده است.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما بر پایه توافقی که میان دولت ایالتی بایرن در جنوب آلمان و نمایندگان کلیساها به عمل آمده، آن دسته از پناهجویان ایرانی که پرونده‌شان رد شده که و در آلمان مسیحی شدند، فعلا از این ایالت به کشورشان بازگردانده نمی‌شوند. نماینده کلیساها نگرانند اخراج این گونه پناهجویان آنها را در جمهوری اسلامی با مخاطراتی روبرو کند. جزئیات بیشتر از شهرام میریان.
در پی روند پرشتاب ورود متقاضیان پناهندگی به آلمان، از تابستان 3 پیش شمار پناهجویان رد شده ای هم که تحصن و بحث نشینی در کلیساهای کوچک و بزرگ آلمان را در پیش گرفتند رو به افزایش گذاشت. برای مهار کردن این روند، دولت آلمان در اواسط سال گذشته میلادی مقررات تازه‌ای در پیوند با پناهجویان موسوم به کلیسایی وضع کرد. بر پایه آمار ارائه شده، از آغاز سال گذشته میلادی تا پایان ماه 8 هر ماه نزدیک به 200 پناهجوی رد شده که در میان آنها ایرانی ها نیز دیده می شدند، از ترس اخراج و دیپورت از آلمان سر از کلیساها درآوردند. دولت آلمان اگرچه پناهجویان موسوم به کلیسایی را به رسمیت نمی‌شناسد، ولی کشیش‌ها و مسئولان این عبادتگاه‌ها ضمن حمایت از پناهجویان تلاش می‌کنند حتی الامکان مانع از اخراج آنها شوند. یکی از نمونه‌های بارز آن، چندی پیش تنی چند از مأموران قصد داشتند یک پناهجوی 26 ساله ایرانی را که 10 ماه در کلیسایی در شهر زولینگن در غرب آلمان تحصن اختیار کرده بود در ساعت 5 بامداد از این عبادتگاه به بیرون انتقال دهند. آنها اما نه تنها با مقاومت انبوهی از مردم که شمع در دست داشتند، بلکه با اعتراض کشیش و مسئولان این کلیسا نیز روبرو شدند. این پناهجوی ایرانی که نامی از او اعلام نشده، به نوشته روزنامه ها طی 10 ماه ضمن سکونت در یکی از اتاقهای این کلیسا زبان آلمانی را هم فرا گرفته بود. به دنبال توافقی که 8 ماه پیش میان دولت آلمان و کلیساها به عمل آمد، شمار پناهجویان کلیسایی به نوشته روزنامه ها رو به کاهش گذاشته، به طوری که در ماه ژانویه سال جاری میلادی تنها حدود 50 پناهجو در کلیساها تحصن اختیار کردند. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره علت اصلی این کاهش اینطور گفته:
بعد از اینکه دولت آلمان قوانین پذیرش، پس فرستادن و مرزی رو برای پناهجویان سخت‌تر کرد، قدم بعدیش سخت‌تر کردن شرایطی بود که به پناهجویی در کلیسا یا پناه آوردن به کلیسا در آلمان معروف بود. فشار زیادی بر مقامات اجرایی اتها بود و در 2018 دولت آلمان عملاً مسائلی رو به اونها دیکته کرد. از نظر اداری برای مسئولین این امر در کلیساها که بسیار سنگین بود و اون تشدید مسائل بروکراتیک پذیرش یک پناهجو بود. پروتکل کردن اون، خبر دادن مرتب با مقامات پلیس در ارتباط مرتب بودن، گزارش هفتگی در مورد وضعیت پناهجویان و رفت و آمد اونها، و میتونید این کارهای بروکراتیک در آلمان که چقدر نفس کسایی که حرفه‌ای هستن رو میگیره، چه برسه به کسایی که این کار رو انسان دوستانه انجام میدن. سرپرستی پناهجویان در کلیسا رو به عنوان یک کار جانبی خودشون در نظر میگیرن، و این مسائل باعث شد که عملا خیلی دست و پای کلیساها رو برای گرفتن پناهجویان بست.
در حالی که شمار پناهجویان موسوم به کلیسایی در آلمان رو به کاهش نسبی گذاشته، میان دولت ایالتی بایرن در جنوب آلمان و نمایندگان کلیساها توافقی به عمل آمده که بر پایه آن پناهجویان رد شده ایرانی که در آلمان مسیحی شده اند فعلا از این ایالت به کشورشان بازگردانده نمی شوند. در حال حاضر نزدیک به 100 پناهجوی رد شده ایرانی از ترس اخراج در کلیساهای ایالت بایرن تحصن اختیار کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و آخرین گزارش مجله شامگاهی یک گزارش هنری است: مراسم رونمایی از کتاب زیر گنبد مینا، آخرین کار فرهاد فخردینی، آهنگساز و رهبر ارکستر، شب گذشته با حضور شماری از اهالی موسیقی همزمان با نشست پایانی خانه موسیقی در مؤسسه فرهنگی اکو برگزار شد. حسین علیزاده، لوریس چکنواریان، شهرام ناظری، محمد سریر، هوشنگ کامکار و صدیق تعریف از جمله کسانی بودند که در این مراسم از فرهاد فخردینی سخن گفتند. جزئیات بیشتر را از همکارم کیانوش فرید بشنویم.
کتاب زیر گنبد مینا مجموعی از مقاله ها، سخنرانی ها و گفتگوهای فرهاد فخردینی، آهنگساز، موسیقیدان و بنیانگذار و رهبر سابق ارکستر ملی ایران است. فرهاد فخردینی سالهاست همپای آهنگسازی و رهبری در زمینه پژوهشی نیز کار می‌کند. فرهاد فخردینی خود در گفتگویی با رادیو فردا درباره این کتاب گفت: فکر می‌کردم باید این خدمات را انجام بدهم و این کتاب یکی دیگر از درس‌هایی است که باید پس می‌دادم.
این کتاب به نام زیر گنبد مینا و در حقیقت ششمین کتاب من هست. شامل 5 بخش این کتاب. بخش اول شامل مقالاتی است که من در طول سالیان متمادی کار کردم، تحقیق کردم و در اون مورد نوشته شده. بخش دومش شامل 11 سخنرانی هست که به مناسبت‌های مختلف ایراد شده. بخش سوم شامل 61 گفتگو با نویسندگان و خبرنگاران هست که به هر حال بسیار مهمه، برای اینکه خب 61 نفر سوالات متعددی رو درباره وضعیت فعلی موسیقی ایران مطرح کردن و من به این سوالات پاسخ دادم. بخش چهارم شامل اظهار نظرهایی است که دوستان عزیز من درباره من داشتن، دوستان عزیزی مثل شجریان، مثل آقای چکنواریان، به هر حال بزرگان موسیقی. خواستیم بدونیم که به هر حال دیدگاهشون نسبت به فرهاد فخردینی چگونه است. بخش پنجم شامل بریده خبرهایی است که در مورد من و ارکستر موسیقی ملی ایران در جراید بود، که امیدوارم به هر حال این کتاب اگر الان مفید نباشه، شاید در آینده برای نسل‌های بعد بسیار سودمند باشه. برای اینکه از کم و کیف این زمان، از وضعیت موسیقی این زمان آگاه میشن و به یک نفری که به هر حال عمر خودش رو صرف موسیقی مملکت کرده، که بدونم دیدگاه‌های این آدم چگونه بوده.
او همچنین در ادامه افزود:
ببینید، یک مسئله است معروف، میگن دیکته نانوشته غلط نداره. من یک بار این دیکته رو نوشتم و برای بار دوم در واقع دارم این دیکته رو می‌نویسم و خودم رو در معرض قضاوت هنردوستان و هنرمندان و کسانی که توجهی به هنر دارن قرار میدم. این به نظر من حائز اهمیت هست. به هر حال بخشی از زندگی من هست، کارنامه من هست به نوعی، که امیدوارم مورد استفاده علاقمندان به هنر باشه.
لوریس چکنواریان، آهنگساز و رهبر ارکستر نیز، در گفتگویی با رادیو فردا از فرهاد فخردینی به عنوان یکی از شاخص‌ترین هنرمندان موسیقی نام برد و گفت: فکر می‌کنم کار خوبی کرد که از رهبری ارکستر فاصله گرفت و این کتاب را نوشت.
استاد فرهاد فخردینی دوست خیلی عزیز من، واقعا یک هنرمند بزرگی هستن، اسطوره هستن، خدمت بزرگی به موسیقی ایران کردند، چه در زمینه فیلم، چه در زمینه پژوهشی و چه در زمینه رهبری ارکستر ملی رو تشکیل دادن. واقعا یک خدمت بزرگی بود و چند سال اخیر ایشان دیگه رهبری کمتر رهبری میکنه و بیشتر کار کتاب می نویسن و چه خیلی خوبه، چون بایدم باید کاهی از رهبری از این کارها دور باشه و بتونه کارهای پژوهشی انجام بده و کار خیلی خیلی مثبتی انجام دادم و دیشب ما همه جمع شدیم و بهشون تبریک گفتیم.
فرهاد فخردینی در سال 1316 در تبریز به دنیا آمد و تحصیلات موسیقی خود را در تهران، ابتدا نزد ابوالحسن صبا و بعد علی تجویدی در هنرستان عالی موسیقی ملی گذراند. او کار عملی موسیقی را در سال 1344 با نوازندگی ویولون در ارکستر رادیو ایران به رهبری روح الله خالقی آغاز کرد و 6 سال بین سالهای 52 تا 58 رهبری ارکستر بزرگ رادیو تلویزیون ملی ایران را بر عهده داشت. فرهاد فخردینی در سالهای اخیر به خاطر مشکلاتی که برای کار با ارکستر و برگزاری کنسرت وجود داشت، بیشتر به کارهای پژوهشی و موسیقی فیلم پرداخته است. اجرای ارکستر سازهای ملی ایران به رهبری علی اکبر قربانی و خوانندگی وحید تاج به همراه امین غفاری از دیگر برنامه‌های رونمایی از کتاب زیر گنبد مینا.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید که با پایان این گزارش به پایان مجله شامگاهی هم رسیدیم، با این توضیح که بازی تیم‌های پرسپولیس و پاختاکور ازبکستان در چارچوب جام قهرمانان آسیا در تهران همچنان تا دقیقه 61 1-1 ادامه داره، ضمن اینکه بازی تیم‌های استقلال و دوحیل قطر هم نیمه اولش 0-0 تمام شده، هنوز نیمه دوم آغاز نشده. با این توضیح مجله شامگاهی رو به پایان میرسونیم. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید از همکارم فهیمه خسرویدری.
جامعه.
سلام، من فهیمه خزرزدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا در کنار شما. بیانیه گام دوم انقلاب، بیانیه‌ای که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در 24 بهمن ماه و به مناسبت 40 سالگی انقلاب سال 1357 آن را منتشر کرد. با گذشت کمتر از 20 روز از انتشار این بیانیه، نهادها و سازمانهای دولتی از یک سو و تحلیلگران نزدیک به حکومت از سوی دیگر آن را سرآغاز فصل جدیدی در جمهوری اسلامی دانستند. آقای خامنه‌ای در این بیانیه ملت ایران را خطاب قرار داده و میگوید انقلاب ایران حالا وارد دومین مرحله به گفته او خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی شده. آقای خامنه‌ای در بیانیه‌اش انقلاب 57 را انقلابی می‌داند که عیار معنویت و اخلاق را در فضای عمومی جامعه به گونه چشمگیر افزایش داد. او تاکید کرده که با انقلاب نماز و حج و روزه‌داری و پیاده‌روی زیارت و مراسم گوناگون دینی و انفاقات و صدقات واجب و مستحب در همه جا به ویژه به گفته او میان جوانان رونق یافته و تا امروز روز به روز بیشتر و با کیفیت تر هم شده است. آیا این نگاه بهره‌ای از واقعیت موجود در جامعه ایرانی دارد؟ رسول نفیسی، جامعه شناس.
در کنار این جمهوری اسلامی و در تحت حکومت آقای خامنه‌ای، کمیت اعمال مذهبی مثل رفتن زیارت یا در نماز جمعه شرکت کردن، اینها رو دولت تشویق میکنه با پول نفت، در واقع اجازه عمل آزاده دینی معنوی داده نشده، که بدین معنا که مردم ببینیم که خود اینها در شرایط معمولی چه کار انجام میدن یا نمیدن، به خاطر اینکه شما شرکت کردن در هیئت و در مساجد و رفتن در راهپیمایی ها الان شده معیار سنجش و آقای خامنه ای اینها رو معیار سنجش قرار داده، که به طور کمی قابل سنجش هم هست، بگیم چند نفر در راهپیمایی شرکت کردن، چند نفر رفتن به مشهد یا کربلا یا غیره، ولی واقعیت هم چیز دیگه ایه، کما که خود ایشون هم اشاره میکنه، میگه که جامعه با دستور فرمان نمیتونه اخلاق به دست بیاره. کاملا درسته، ولی وقتی که حکومتی است که دستور فرمان میده و تعیین تکلیف مذهبی میکنه و حتی آینده کشور رو معطوف میکنه به ظهور امام زمان، اگر به آمار زندانها و جرمها و خلافها و مواد مخدر و فحشا و در جامعه دقت بکنیم، میبینیم که این فرمایش آقای خامنه‌ای هم قابل اثبات نیست.
رهبر جمهوری اسلامی ایران از نشانه ها و جلوه های امید بخش در جامعه ایران صحبت میکند. در جامعه ای که امید به آینده حتی بر اساس شاخص ها و نظرسنجی های داخلی چندان وضعیت درخشانی ندارد، چگونه میتوان از جلوه های امید بخش سخن گفت؟ آخرین نظرسنجی ایسپا در سال 1393 نشان میدهد 44% از جوانان ایرانی معتقدند که وضعیت کشور روز به روز دارد بدتر میشود. در پیمایش سال 1397 وضعیت امید به آینده جوانان حتی از این هم بدتر است. میزان امیدواری جوانان به بهبود وضعیت کشور در آخرین پیمایش سال 97 به پایین ترین سطح میرسد و بیش از نیمی از جوانان، 64.1%، گفتند وضعیت کل کشور روز به روز بدتر میشود. آیا با انتشار بیانیه میتوان امید را به این جامعه بازگرداند؟
حسین غازیان، جامعه شناس.
حرف زدن از امید میتونه مؤثر و کارگر باشه اگر صاحب اون سخن و حرف مورد اعتماد باشه و اعتبار داشته باشه و به علاوه زمان زیادی از این حرف زدن نگذشته باشه. اما اگر 40 سال صاحبان این سخن از امید حرف بزنن و در جهان خارجی هیچ اتفاقی بابت امید رخ نده، خب صاحب اون سخن هر قدر هم معتبر باشه بی اعتبار میشه، چون در جهان خارجی برای تحقق اون حرفهای امیدبخش اتفاقی رخ نداده. از طرف دیگه باید باور کنه صاحب این سخن که امید رو زندانی کرده و امید رو باید آزاد کنه. مادامی که حصر امید شکسته نشه، امید هم در جامعه جوانه نمیزنه. حتی اگر شما با بهترین و درخشانترین سخنان هم بخواید از امید حرف بزنید، مردم باید احساس کنن که امید قرار آزاد بشه تا اونها هم احساس و امید کنن. اما اگر صاحب این سخن باور نداشته باشه که امید رو به حصر برده، امید رو زندان کرده، اون وقت امیدی هم نیست به آزادی امید و امیدی نیست به اینکه این حرفا هم منشأ امید باشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین از نسل جوانی که آنها را مؤمن، دانا و پرانگیزه توصیف می‌کند سخن گفته و تاکید کرده که روی سخنش بیش از همه با جوانان است، جوانانی که لازم است محور تحقق نظام به گفته او پیشرفته اسلامی باشند. آیا جوانان ایرانی انگیزه کافی برای اینکه مخاطب این سخنان باشند دارند؟ به گفته بهرام صلواتی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات جمعیتی وابسته به وزارت علوم، جوانان ایرانی بیشتر به مهاجرت از ایران فکر می‌کنند. این کارشناس گفته است شرایط اقتصادی پیش آمده مردم را ترغیب می‌کند که مهاجرت کنند. از سوی دیگر تحقیقات مؤسسه گالوب هم نشان می‌دهد که در سال 2015 میلادی حدود 1,800,000 نفر از ایرانیان تمایل به مهاجرت داشتند. رسول نفیسی، جامعه شناس.
مردم به کلی قطع امید کردن از این رژیم. تظاهرات اونو در انواع اقسام جاها می‌بینیم. مردمانی که اینقدر از ایران فرار می‌کنن دارن جاهای دیگه پناهندگی می‌گیرن، یا مردمانی که متوسل میشن به مرد مخدر. ده ها ظهور وجود داره که ما به اون فکر بکنیم و ببینیم که مردم چطور در یک ناامیدی بسیار زیادی به سر میبرن و با هر حرکتی که در زمینه قیمت دلار غیر میشه دوباره یک موج دیگه‌ای از نارضایتی ها و احساس عدم اطمینان به آینده و این که بالاخره این آقایون آخوندها برنامه آیندهشون چیست و اینا همش باز ناتوانی روانی مردم میشه.
پرسش اینجاست که آیا رهبر جمهوری اسلامی ایران به اندازه کافی با زندگی شهروندان و واقعیت بیرون از بیت رهبری در تماس هست؟ حسین غازیان.
یکی از تفاوت‌های سیاستمداران و دانشمندان در ارتباط با حقیقت اینه که دانشمندان به دنبال کشف حقیقت هستند، اما سیاستمداران اغلب به دنبال اختراع واقعیت هستند و فروش این واقعیت به آحاد بیشتری از مردم تا اونها رو باور کنن. مشکل از اینجا شروع میشه که برخی از این سیاستمداران بعد از مدتی یادشون میره که این واقعیت رو خودشون اختراع کرده بودن. در مورد دیکتاتورها این به مراتب اتفاق میفته. اونا دائم در ستایش اون واقعیتی که ساختن و خلق کردن حرف میزنن و چون دیکتاتور هستن دیگران هم میدونن که قاعده بازی این است که در ستایش از چیزی که مورد ستایش دیکتاتور هست حرف بزنن. مشکل جایی شروع میشه که این به مرور مجراهای اطلاعاتی دیکتاتور رو میبنده و اون فقط اطلاعاتی رو از جهان خارج میگیره که در ستایش تصویر ساخته شده است. بنابراین اون بیشتر و بیشتر به مرور از واقعیت فاصله میگیره و همیشه این گسل و شکاف خطرناک رو برای شورش توده ها، شورش مردم به طور کلی علیه واقعیتی که واقعیت نداره فراهم میکنه و دیکتاتور از اینجا شکست میخورن.
به این ترتیب اگر نه جامعه ایرانی یا همه مردمی که زیر بار گرانی و فشارهای اقتصادی زانو خم کردند، پس چه کسانی مخاطب اصلی بیانیه رهبر جمهوری اسلامی 40 سال پس از پیروزی انقلاب 57 هستند؟ آیا این بیانیه همونطور که نهادهای دولتی تاکید می‌کنند می‌تواند آغازگر گفتمانی تازه در جامعه ایرانی باشد؟ حسین غازیان، جامعه شناس، پاسخ می‌دهد.
همونطور که از آغاز هم مشخص بود، دستگاه رسمی شروع می‌کنند به ساختن گفتمان‌های رسمی برای تقویت سخنانی که در 40 سال انقلاب گفته شد. اما این گفتمان سازی هر چه که باشه گفتمان ملی نیست، چون در بردارنده ارزش‌های همه آحاد این جامعه نیست. گفتمانی است رسمی که هدفش و مصرف کننده نهاییش در واقع حامیان اصلی حکومت هستند. برای اونها یک چارچوب معین گفتمانی درست میکنه که اونا در اون چارچوب باید حرکت کنن و طبیعتاً به تقویت اون چیزی بیانجامه که منویات رهبر هست. در چنین فضای این گفتمان اساساً نمیتونه ملی باشه، برای اینکه بخش کوچکی از جامعه و نخبگان سیاسی رو در بر میگیره.
آیت الله خامنه‌ای که حدود 30 سال از 4 دهه حکومت جمهوری اسلامی رهبر کشور بوده، اکنون با تمجید از آنچه محصول 40 ساله مینامد، ایران را در بیانیه خود کشور و ملتی مستقل، آزاد، امیدوار و رکورددار در پیشرفت‌های علمی توصیف کرده است. توصیفی که البته نه تنها از سوی مخالفان جمهوری اسلامی، بلکه گاه از سوی خود مقامات دولتی و حکومتی در ایران هم به چالش کشیده شده است. مرسی که این هفته با من فهیمه خضرحیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com